أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در این بود که طبق نظر آقایان براءت شرعی مثل حدیث رفع اطلاق داره، رفع عن امتی ما لا یعلمون. پس باید به این که ما چه فحص بکنیم چه فحص نکنیم براءت جاری بشه، و این با این که بناشونی که براءت در شبهات حکمیه جاری نمیشه الا با فحص. از شراحی این اطلاقات رو تغییر بزنیم به ما بعد الفحص. این خلاصه بحث. ما هم خب نظر ما معین بود از اول عرض کردیم که اصلا روایتی نداریم که حالا اطلاق بشه روایت در باب براءت شرعی. عرض کردیم خوب دقت بکنیم، براءت شرعی به تعبیر آقایان به این معناست که دلیلی بیاد بگه شما اگر علم ندارین ظاهرا از شما حکم برداشته شد. خب طبیعتا این طبق تعریفی هم که ما کردیم میشه اصل عملی. چرا؟ چون میگه شما علم ندارید. حالا که علم ندارید پس ظاهرا حکم ندارید. عرض کردیم اصل عملی معیارش اینه که اون صورت ذهنی ما یک چیز باشه، غیر از اون صورت ذهنی حکم بکنیم، پیش از اون صورت ذهنی. این اسم اصل عملی است. سر این که اساس البراءه جزء اصول عملی است اینه. چون شما فوقش میگید آقا من علم ندارم مالا یعلمون، اما این که حکم نیست این از کجا این چیز زائدیه؟ من علم ندارم، اما این که من علم ندارم پس حکم نیست. سر این که اسمشه توی تعریف ما خیلی روشنه، معیاری رو که ما گذاشیم برای اصول عملی خیلی روشنه، اما اون راهی رو که ما رفتیم اون اصل عملی نیست. و اون این که بنای عقلا بر این باشه که اگر شما علم پیدا نکردین حکم منجز نیست. این یه سیره عقلاست، اصل نیست، یه سیره ایست بنا گذاشتن که تنجز، چون هر مرحله رو حساب کردن تنجز دار مدار علمه، علم که نبود تنجز نیست. و این هم عرض کردیم یک امر عقلی مسلم نیست، از جامعه‌ای به جامعه‌ای به اصطلاح ایرانی‌ها فرهنگ و تمدن و به اصطلاح عرب‌ها ثقافه و حضاره می‌تونه داشت تأثیر باشه. ثقافه این فرهنگ، حضاره این تمدن، تمدن و فرهنگ می‌تونه در این مطلب تأثیرگذار باشه که چند مرد ولذا بنده صاحب تأثیر کرانه عرض کردم که ما اساس البراءه رو بانون اصل قبول نداریم، چون اصل معناش اینه دیگه. بله به دو راه میشه اون رو اصل فرض کرد. یک، تعبد شرعی داشته باشیم که اگر علم ندارید حکم ظاهرا برداشته شده. اینم خب روایات میخواد که روایت دلاتش تام نیست. دو، شبیه مطلبی که نزدیک خلاصه مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن، و اون که اگر شما قبول کردین حکم تنجس پیدا نکرده پس ملازمش این است که لازمش اینه که شما حکم ظاهری ندارین. شما سیره عقلا قبول میدون میکنین که تنجس نیست، لازمه نبودن تنجس این است که حکم ظاهرا نیست. اینم جوابش رو زمین خیلی واضحه، توضیحش هست که این لوازم قبول نمیشه، نکته نداره لوازم قبول بشه. پس بنابراین اساس البراءه پیش شما ثابت نیست که احتیاج به این بحثا بود. خود اساس البراءه ثابت نیست که حالا بخوایم در اطلاقش بحث بکنیم، فی نفسه مشکل داره. این راجع به نظر خود بنده با آیان، لکن گفتیم حالا بخونیم کلمات اینا رو که چون یه نکات گاهی ثانوی توش هست، والا کل این بحث از بحث ما خارجه. عرض کردیم در کلمات علمای ما چند وجه در رسال شیخ محمده چند وجه برای فحص کرد. وجه سوم به تعبیر استاد انصراف ادله الی ما بعد الفحص، و این انصراف رو از راه قرینه عقلی به تعبیر ایشان. عرض کردیم این مطلب ایشان فی نفسه درسته، لکن نیاز به اون تقریبی داشت که ما عرض کردیم. ایشون میفرمان که وظیفه عبودیت این است که کذالک یجب و چون مولا باید ابلاغ احکام بکنه و یجب العبد الفحص عن احکام المولا جریا علی وظیفه العبودیه. بحث عبودیت نیست این، خودش هم این مصادره مطلوبه. خب کی گفت یجب؟ اگر مولا گفت شما علم نداشتید براءت جاری کنی حکم ظاهری نداری، خب حالا باید فحص بکنن. این جریان علی وظیفه العبودی از کجا؟ اذ لا یجب علی المولا الا بیان احکامه علی النحو المتعارف. خب اینا همش محل کلام، همش استدلال نیست که اینا من ان یجعلها فی معرض الوصول. این مطلب ایشان رو ما قبول کردیم، عرض کردیم و توضیحی که عرض کردیم برای تنجز سه فرض میشه، مشکلم نداره، فقط تابع تمدن و فرهنگ و تواناییه، چیز عقلی هم نیست، یه امر عقلاییست. یکی این که مولا بیاد در گوش هر بندهی با قول امروزی چیدن تفهیم اتهام تفهیم حکم بکنه، بگه آقا حکم شما اینه، ممکن اشکال نه. دو این که عبد بده و دنبال مولا با قول آقایان، یا مکلف بده و دنبال قانون، مرتب از مجلس و شورای نگهبان سوال بکن، امکانات باشه هیچ مشکل نداره، چیز خاصی نداره. سوم این که یک حد متوسطی قرار بده، یه مقدار رو وظیفه قانون بگیر، مقدار وظیفه آحاد مکلفین بگیر، مثلا قانون تا حد رسانه عمومی ابلاغ بکنه، شما هم تا حد رسانه عمومی مراجعه بکنی. اون یکی که کار قانونه اسمش انذاره، لانذرکم بهی و من بلغ، این یکی هم که کار به اصطلاح مکلف اسمش فحصه. و لذا شأن هر دو اینی که ایشون فرمودن که ما بودیم مصادره به مطلوب، با این تقریب ما مصادره مطلوب نیم، میگیم یه سیره ای شده بین عقلا، چون دو فرض دیگه صعوبت داره توی، اما محال نیست، چیزی نیست که مثلا مستحیل باشه، عقل باشه، با قطعی عقل باشه، نه، اون دو صورتش صعوبت داره. صورت متعارفش اینه فعلا، یعنی با این تمدنی که ما داریم، با این فرهنگی که ما داریم، یک، دو، با این فرهنگی در متون اسلامی هست، 1400 سال، این طور بوده، لانذرکم بهی و من بلغ، ببینید و من بلغ، کسی که بوده هست انذار به اون میشه، اونم باید راه خودش انجام بده، کار خودش انجام بده. یه حد من اسمش بگوشم معرضیت، او باید انذار بکنه تا حد معرضیت، اینم باید فحص کنه تا حد معرضیت. اون وقت که فحص کرد در حد معرضیت و پیدا نکرد، میگیم دیگه تکلیف منجز نیست، اصطلاح ما اینه، نه نفی حکم ظاهره، نفی حکم نمی کنیم، نه ظاهرن نه واقعا. البته هستن در میان اهل سنت نفی حکم هم میکنم واقعا، حتی به عنوان مباح هم میدونن، میاسه شارع گفته مباح، شما اگر گشتین دلیلی بر سیگار پیدا نکردین، شارع گفته سیگار کش، چون از کم دائما خوب دقت بفرمایید، ما گاهی اوقات حکم یک چیز رو به عنوانه میگیم، مثل سیگار کشیدن به عنوان سیگار، تارتا حکم یک چیز رو به عنوان عام مثل مجهول میگیم، این دو تا فرق میکنن، این دارمدار علم میشه. اون میگه اصلا شما نگاه که از کرد مثل ابن حزم، ظاهر ابن حزم اینه، و تقریبا قوانین غربی هم ظاهرا الان اینطوره، یعنی وقتی گفتن در قانون جایی برنشید کار وکلا هم نکره دادگستری میگه در هیچ ماده قانونی مطلب نیامده، حالا که نیامده پس این جایزه و صحیح، هیچ مشکل نمیتونه انجام بده، دقت کردید؟ چون قانون اون رو منع نکرده. از کردیم ما دیروزم باز توضیح دادیم اساس البراءه تصویرهای مختلفی داره، از نفی، از حکم به اباحه واقعی برای شیء به عنوان این اشدشه، از اونجا شروع میشه تا قبح عقاب بلا بلا، یعنی اخف بشه. ما هم یه درجه قبل از قبح عقاب بلا بلا قبول کردیم عدم تنجس، همه مرتبه بندی کردیم یکی یکی. اونی که اصولی های ما میگن نفی حکم ظاهرن، این باز قبل از عدم تنجسه. اونی که الان مثل آقای خوی اصولی میگن نفی حکم ظاهرن، بعد از این عدم تنجس، بعد از این عدم عقاب، اینا یکی یکی درجه بندی داره. که اگر بخوایم فکر بکنیم باید خودتون بریزین طراحی بکنیم بالاخره یکی از این مبانی قبول بشه. عرض کردم تمام اینها هم قائل داره در دنیای اسلام، بعضی هاش هم روایت داره، مثلا کل شیء مطلق حتی اذا فی نهیان، این مثلا میخوره به عنوان مجهول، یعنی نه به عنوان سیگار به ما هو سیگار کشیدن، سیگار مجهول، سیگار کشیدنی که حکمش مجهوله، این اباحه داره. این اباحه هم اباحه جعلی نیست، اباحه ذاتی، یعنی کل شیء مطلق، نه اینکه شارع او رو مباح کرده. دست شما لذا اسمش اباحه تو مقام عمل، نه تو مقام جعل. تو مقام عمل مباح میتونه انجام ده، کل شیء مطلق اینجور معنا کرده. نه یکی نیست، عرض کنم منو بودن این ملازمه میگیره، میگه اگر قائل براءت شرعی شدیم، براءت شرعی نفی حکم از ظاهرن، لازمش عدم عقوبته. براءت عقلی خودش عدم عقوبته، عدم عقاب، لازمش نفی حکم ظاهرن. اینو گفتن شما هم من خودم گفتم، ما اشکال کردیم که در اعتبار قانون لازم ها عکس بشه میشه، اینو ما قبول نکردیم، تلازم رو قبول نکردیم. اما نفی حکم ظاهرن، این مطلبی که ایشون فرموده نفی حکم ظاهرن معناش اینه که عقوبت نداره، این درسته، این برش قبول کردیم، اون برش قبول نکردیم. اگر گفت حکم نیست خب عقوبت نیست دیگه، این یکیش قبول کردیم، این برش قبول کردیم. اون بر اگه گفتیم عقوبت نیست پس نفی حکم از ظاهرن، نه عقوبت نیست، رفت به نفی حکم نداره، نه ظاهرن نه واقعا.
میشه خب
نفی،
یعنی حکم ظاهرا ممکنه باشه،
باشه بله، مظاهرا باشه، واقعا نباشه، من عقوبت ندارم. بله دقت میکنه، این فرق ما با آقایان. اصلا من بحث اصل رو، شما اصلشون در اصطلاح اصول معانی متعدد آمده، اصل رو به این معنا، اصل عملی یعنی ادراک ذهنی شما بیش از اون مقداری، کمتر از اون مقداری باشه که میخواین حکم بکنید، حکم شما اوسع از اون ادراک ذهنی باشه. ادراک ذهنی شما دلیل پیدا نکرده، خیلی خوب سلام، نه دلیل پیدا نکرده، پس حکم ظاهرن نیستی میشه اصل. این تفسیری که ما از اصل داریم خیلی واضحه. اما اگه بگین دلیل پیدا نکردم، طبق سیره عقلا اگر دلیل نبود تنجز نیست، این اصل نیست که، این اصل معنی سیره، چون گاییم به سیره یا ظاهر اصل میگم، بله این به این معنی اصل، این اصل عملی نیست، این به منزله اماره است، اماره است، یعنی این به منزله که بنایی دارن عقلا، این بنا گذاشتن، این چیزی نیست که حالا مثلا اصل باشه. مثبتاتش به این معنا، اونی که بر بگرده به عدم تنجز، بله چه اشکال داره. پس بنابراین ما این مطلبی که ایشون فرمودن یجعلها فی معرض الوصول، این رو اگر تقریب بکنن خیلی خوبه. بله ایشون بعدن فهاد الحکم العقلی به منزلت القرینه المتصله المانعه ان انعقاد ظهور فی اطلاقات ادله البراءه. از کردیم ادله براءت شرعی ما نداریم، اطلاقات که اصلا نداره، اگه داشتم اطلاق نیست که بحث اطلاق، بحث وهمی که نمی کنیم. و این قرینه هم عقلی نیست، این قرینه امر عقلایی است، این همون تفسیر اون نکته عقلایی است که عرض کردیم که با عدم علم، با عدم دلیل تنجز نیست، چون وقتی با عدم علم تنجز نبود، خواهی نخواهی باید به اصطلاح یک علمی پیدا بشه، اون علم محل معرضیته. این نکته، نکته عقلایی است. بعد آیه خوبی فرم و هاد الوجه هم مالا بحث به راسته، ما فقط کار دیگه هم کردیم غیر از این که این وجه عقلایی قرار دادیم، همین رو هم نکته قرار دادیم که در شبهات موضوعی فحص نیست، همین نکتهش هم همینه، نکته این که در شبهاته. چرا؟ چون اونجا دیگه مولا معرضیت نداره، اونجا وظیفه نداره مولا، اونجا قانون وظیفه نداره اصولا. اینم چیه نکتهش؟ نکته عقلایی است، اینم نکتهش یک نکته عقلی نیست، یه نکته عقلایی است، بنا به اینه که قانون در شبهات موضوعی دخالت نکنه، بیاد بگه آقا این آبه، این بوله، این مثلا بول سویه، این بول کبیره، کار قانون نیست. لذا چون شأنش نیست، بحث معرضیت هم دیگه مطرح نیست، منم فحش نمیخوام. یا به عبارت دیگر این بحث شبهات موضوعی 100% در اختیار مکلفه در این جهتش. البته شارع هم میتونه تصرفاتی بکنه، مثلا بگه وسواسی علمش معتبر نیست، چنین چه ممکنه، اما به طور طبیعی در اختیار مکلفه. این هم نکته اختلاف ما با آقایان. عرابه وجه چهارم در این که چرا فحص واجبه، من یه نکته ای رو یعنی حواسم نبود، میدونستم یک جایی هم آقایان این بحثی که دیروز من عرض کردم، بحث دفتر و مفتر رو میگه مستطیع هست و نگاه بکنه، اینجا آقای خویی رو برده بودم، میدونستم یه جای دیگه هم آقایان باز دارن و به تفصیل بیشتر. عرض کنم که این مطلب رو باز خود آقای خویی دو مرتبه دارن، تو ذهنم بود یک جایی که این هست. این بله این کتابی که دست منه، این چاپی که دست منه، از صفحه 590 نگاه بکنید، الجهت و سادسه اشتراط و رجوع الاصول بالفصل، در اینجا میگه شبهات موضوع فلا یکون رجوع الاصل فیها مشروطه. در اینجا این مثالی که الان گفتیم، مثالی که دیروز بحث کردیم، در اونجا آورده ایشان تا صفحه به اصطلاح که من جونم داره مجرد نظر و فتح العین لیس فحصه، بله تا صفحه 593. از چون دیشب داشتم بحث آینده دارم نگاه میکنم، اونجا میخوندیم کتاب رو بینست اینجا رو تو ذهنم بود که یک جایی آقایان مستقلن متعرضن، خیال کردم اینجا مستقلن که دیروز من توضیح دادم، علایه اونجایی که مستقلن متعرضن در جهت ششمه در صفحه 590 تا 593 این بحثی رو که دیروز گفتیم دو مرتبه تکرار میشه، آقایان یادداشت بکنن که معلوم بشه. وجه چهارم الآیات و روایات الدال علی وجوب تعلم مقدمتا للعمل به این عنوان و هی کثیرتون منها قوله تعالی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایشانشون از کلمه فسألوا مراد فحص فهمیدن، لا تعلمون هم یعنی برای براءت، اگر نمیدونین اول سوال بکنین، اگر روشن نشد اون وقت براءت جاری کن. این نظر مبارکه ایشون از کردیم کران سابه هم دارم متعرض شده، میدونم کجا بود نمیدونم، شاید توی بحث حجیت خبر عدل اونجا بود. این آیه مبارکه فصل و اهل ذکر اولا در روایت اهل بیت تفسیر شده به خود اهل بیت که مراد از اهل ذکر مراد اهل بیت، این تطبیق نیست. خدا رحمت کنه اما طباطبایی بعض جا میگه حالا من از جری و تطبیق زیاد داره، این تعبیر روشن نیست حرف ایشان که جری و تطبیق باشه، چون در روایات ما داره که ذکر یعنی قرآن، اهل ذکر یعنی اهل قرآن اهل بیت، این دیگه جری و تطبیق نیست. بگیم اهل ذکر شامل فقها علما هم میشه، شامل علما نمیشه دیگه، مختص به اهل بیت میشه.
یه اشکال اینجا مطرح میکنم برای استدلالشون، میگه که مثلا تلوری مشرکین و ارجاع دادن به اهل بیت،
خب دیگه قول تفاوت بالله شهیدم بینه و بینکنم من انده و علم الکتاب، حتما این چیزی هست که اون خود اهل بیت میتونم مشکلات حل بکنم. حالا باید اون بحث نشیم، خود وجود امیرالمومنین شاهد بر نبوته و شاهدن نبوته توی زیارت امیرالمومنین هم داره، من این دقیقه ملکه علا این کیف ماکان اون بحث شالا فعلا اینجا مطرح شد، به حد کافی از بس خارج شدیم، خیلی خارج میشیم همین آقا که خارج شدیم بس. شواهد خود آیه قبلش راجع به انبیاء سابقین و که این انبیاء بشر بودن، تو کوچه بودن، راه میرفتن، آز فرشته نبودن. زوا سابق سیاق آیه مبارکه این است که مثلا راجع به انبیاء سابقین از اهل ذکر که در اینجا گفتم مراد از اهل ذکر به یک معنایی، حالا یک توراتی، روح توراتی، حقیقت توراتی، و این علمای یهوده اسمم بردم مثلا فلان و فلان، چون میدونیم شما در مدینه مشرکین هم بودن و یهود، ما مسیحی در مدینه سراغ نداریم، مجوس هم سراغ نداریم، یهود و مشرکی اونه که در مدینه، قوس و خزرج و اینها همه قبائل عربی همشون مشرکین بودن و اون سه طائفه بنی نذیر و قینقاع و بنی اونی که دیگه اشکیه بنی قریظه، این سه طائفه هم به اصطلاح سه تا طائفه بودن، اینا یهودی بودن. خارج مدینه هم با یه فاصله خب خیبر بود، بعدش هم حدق بود، این مجموعه به اصطلاح طوائفه یهود. اگر آیون از مدینه به طرف شام از بیابون تشریف برده باشن، یه صحرای بزرگیست بین مدینه و شام، اینو وادی القرا میگن، یعنی یه صحرایی که توش دهات قرا دهات، اینم عده از دهات یهودی بودن. اصولا یهود وقتی که بعد بیت المقدس مسلط شدن به قولشون سلیمان و پادشاه شدن، اولین بار در حدود 2500 سال قبل توسط نبوخذنصر یا نبوخذنصر به قول بعضی بختالنصر به قول ایرانی ها، ایشون اینا رو بیرون کرد، دو مرتبه فرستادن بابل، همین هله نزدیک کربلا، دو مرتبه اینا توسط کوروش برگشتن به و 63 سال قبل از میلاد مسیح تحت آزار، یعنی این بیت المقدس رومی ها حمله کردن و تقریبا جنبه رومی گره و در سال 70 حکم 70 مسیحی طبق حکم امپراتور روم اینا را از بیت المقدس بیرون کرد. اینه که در عالم پراکنده شد زبون سنگ یهودی سرگرده ها، اینا نزدیک 2000 سال 1900 سال و عنوان یهودی های سرگرده ها بودن. یه مقدارش هم اینجا آمدن، به جنوب آمدن، یعنی جنوب بیت المقدس فلسطین، یه مقدار در درجه اول وادی القرا بود که این الان هم هست، بیابون من هم رفتم خودم، یه مقدارم تو مدینه بودن، یه مقدارم خارج مدینه. آخرین حدی که ما از یهود در این منطقه خبر داریم همین فدک و خیبره و بعد از همین مدینه بگیرین تا بیت المقدس، دهاتی در راه بودن، اون قسمتی که وادی القرا است، عده از این روستاها به صورت یهودی بودن. خب بعد از اینکه رومی ها بر فلسطین مقدم مسلط شدن، مدت ها فلسطینی ها رومی ها مسلط، بعدش هم که اسلام آوردن زمان پیغمبر، زمان عمر، فتح فلسطین شد، دیگه فلسطین دست عرب ها بود، به اصطلاح اون حالت عربی که خود نژاد فلسطینی بود اونا حاکم بودن. بعد ها هم که در سال 700 خورده ای که ترکان عثمانی مسلط شدن، دیگه بیشتر جنبه حالت زیر نفوذ ترک های عثمانی قرار گرفت تا همین 1948 میلادی که در حقیقت 60 و به اصطلاح 67 سال قبل اینها به همین مسئله فلسطین بازی که بین مرد درست کردن مسخره کردن و یهودی ها رو دو مرتبه برگردوندن به، یعنی حدود 1900 سال آواره بودن، نظام چسبیدن که از اینجا خودمون نمیریم، این سرزمین خودمون. علاوه کیف ماکان، این یهود در مدینه خیلی نفوذ داشت و عرض کردم که رن عرب اون زمان غالبا جاهل بودن، به این علمای یهود به چشم اهل کتاب نگاه، اصلا میگوشن اینا دانشمندن، به اصطلاح روزی ما میگوشن دانشمند یعنی یهودی ها. و اینا هم خب میدونین الان شما همینطورن، شیطان تا وقت واسط اینا الان شما بازه، اینا اضافه بر این که میگفتن ما انبیاء سابق خبر داریم، از سلیمان خبر داریم، چی خبر داریم، اوزا یه مقدارم ادعا داشتن طب خبر داریم، ادعا داشتن علوم خبر دارن، نجوم یکی در نجوم هم دست دارن. خب حتی بعضی هم معتقدن این محاسبه سالهای عبور که اینا دارن، این شاید واقعا از انبیاء باشه چون خیلی دقیقه، چون الانش هم همینطور، یهود تنها امتی روی کره زمین که ماهاش قمری سال شمسی است. آخه این تو با همدیگه نمیخورن، قمری با سال شمسی با همدیگه نمیخورن. اینا الان خیلی هم محاسبه دقیق بودن، نمیخوام وارد بحثش بشه. لذا خواهی نخواهی هر سه سال تقریبا یک سالش میشه 13 ماه، چون حدود 11 روز فرق داره، بعد یه حساب خاصی در کبیسه دارن، یه حساب خاصی در سال قمری دارن، خیلی ظرافت های عجیب غریب مراد تو قرض هم این که اینا با این دعاوی که داشتن، هم در اذکار، هم در اوراد، هم در دعاها، هم در انبیاء سابقین، هم در انبیاء بنی اسرائیل، خیلی دیگه مردم بدبخت مدینه هم به چشم این که اینا اهل کتابند و دانشمند، اینا طب بشونن با اینو اوراد و همونی که در قرآن داره و تب و ما تطلو شیاطین، یه مقدار از اورادی که به شیاطین نسبت میدادن که این شیاطین در ملک سلیمان، یه مقدار هم به ادعا میکردن که دوتا ملک بودن در بابل به نام هاروت و ماروت، ما انزل علی الملکین، یک چیز شرقم شوربایی به هر حال مجموعی از نجوم و طب و انبیاء سابق و ادعیه و دعا و یک چیز عجیب غریب و خودشون رو هنوز هم که هنوز میدن یا خودشون قوم برتر میدن در دنیا، یه چیز عجیب غریبی هم دارن انصافا. اون وقت آیه مبارکه اینجور تفسیر کردن اهل سنت که فصل و اهل ذکر، البته ذکر به تو چون داره در قرآن قدر کتب نافذ زبور من بعد ذکر، ذکر به تورات هم اطلاق شده، گفتن فصل و اهل ذکر مراد تورات، اهل تورات اسمم بردن فلان یهودی، و این فصل و اهل ذکر خطاب به مشرکین مدینه است که برین از اینا سوال بکنین که انبیا سابقه فرشته که نبودن، مثلا انبیا فصل هست موسی اینا بشر بودن، اگر رسول الله میگه من پیغمبرم این چیز تازه ای نیست، خیال نکنید پیغمبر مفهومش اینه که باید فرشته باشه، یه چیز غیر طبیعی داشته باشه، مثلا حالتی داشته باشه، علمات دو تا شاخ هم داشته، نه خب بشر عادی این میشه انبیاء الله. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اهل سنت حدیث رو به این معنا گرفتن، در روایات ما به این معنا آمده، و علی کل حال مراد از این روایت مبارکه، یعنی ما اگر باشیم طبق قاعده الفاظی که در متن دلیل اخذ میشه، در لسان دلیل اخذ میشه، اینا موضوعیت دارن، قاعدش اینه دیگه، یعنی سوال باید باشه فسألو، لیکن اینجا قرینه هست که این فسألو جنبه به قول معروف مقدمی داره، مراد سوال نیست. حالا اگر فرض کنیم همون مثالی که یهودی ها گفتن، یک کسی از یهودی ها گفت انبیاء سابق بشر بودن، چون من سوال نکردم حجیت نداره، سوال القا میشه، یا فسألو اهل ذکر یعنی از اهل بیت سوال بکنین، سوال القا میشه، مراد حجیت قول ائمه علیهم السلام، یعنی شما هر چی که ائمه فرمودن باید انجام بدین. حالا یک معنای دیگه هم عده قائلن که میشه ما معنا بکنیم، و اون که انسان اصولا جاهل به عالم رجوع بکنه، حالا یه مثالش رجوع به اهل بیت، یه مثال رجوع به علمای یهود، حقیقتش اینه علایه حالن اون چه که ظاهرن منشأ استدلال، اولا اگه اون دوتا باشه که ربطی بحث ما نحنفی نداره، اونی که ظاهرن هست کلمه فسألوه، سوال بکنه، این فسألو رو منوی ففحسو گرفته، این فحس بکنه، و این توضیح هم که من عرض کردن روشن شد، اینجا سوال در لسان دل اخذ شده لکن موضوعیت نداره، مراد این نیست که شما برید از امام بپرسین وقتی امام یه چیز گفت حجیت داره، حالا شما نپرسین تو روایت دیدیم بودم حجیت داره، سوال اینجا موضوعیت نداره، اگر سوال معنی فحص بود به درد شما میخورد، یا مراد این است که اگر علما یهود اوصاف انبیا رو گفتن قبول بکنید، حالا اون که سنی ها گفتن، یا ائمه علیهم السلام، و لذا در روایاتی داره که قلت فسأل قال نحن، قلت ف انتم المسئولون قال نه، قال ف علینا سؤال قال نه، قال ف علیکم التهاب قال لا ذاکه الینا انشئنا، معلوم این فحص مراد نیست، این مقاماتی است که اهل بیت دارن. علی حال تمسک به این حدیث آیه مبارکه برای مسئله فحص به ذهن ما که خیلی ازش ناجوره، و من الروایات ما ورد فی تفسیر قوله تعالی، این دستگاه نگاه کنیم، فلله الحجت البالغه، این من نشد خود دوستی بودم از نگاه کردم، یعنی عبارت میدونستم آقای کوی تمسک کردم، نشد خودم مراجعه، من از سابق که مراجعه کردم، اینه که ایشون میگه من انه روایات داره یقال للعبد یوم القیامه هل علمت فان قال نعم قیل و هل لا عملت فان قیل لا قیل هل لا تعلمت، این حتی تعمل هم نداره، اولا من فکر میکنم یه روایته، این که ایشون فرم روایات اونه دیگه، کس دیگه هم داره غرض، من تو ذهنم یک روایته، نه اینکه روایات باشه، و اون روایت هم ایشون فرم اعمالی طوسی، تو ذهنم از اعمالی طوسی نبود و تو ذهنم بود که سندش هم ضعیفه، یعنی اعتماد بهش نمیشه که،
و من از ظاهر انه لو جاز الرجل البراء و غیرها من الاصول قبل الفحص و تعلم لم یجب سؤال اهل العلم کما فی الآیت الشریفه. ایشون مثل که سؤال رو موضوعیت گرفتن، روشن نیست. نه ولم یتوجه العتاب الی من لم یتعلم. خب علم پیدا بکن. خب ممکنه بگه روایت آمده به قول شما، روایت براعت آمده، علم برمدرسی علایه حاله ماها در ورج ایزن لا برسه به این. این رو برای قرینه نقلی گرفتن، روشن نیسته. کسی دیگه هم داره در همون یه روایت دیگه، خود سوره به استخد برهان رو بیاین در زیل سوره در آیه انعام یا نور الثقلین. اونی که تو ذهن منه یک روایت سندش رو بخونید و تو ذهنم از سابق 10 سال قبل شد دوره هر وقت سندش هم ضعیف بود، یعنی سند درستی هم نداره، این روایت سند درستی هم نداره، بخونه. اما حالا چون نمیخوایم وارد بحث کنیم، عمالی طوسی کتاب بسیار نافع تاریخشون بخونن، چون مرحوم شیخ طوسی بعد از اینکه نجف میدن مرحوم شما بی حال بودن میشستن، حالا رو منبر یا غیر منبر، همون کتاب هایی که اوائل برودشون به بغداد چینده بودن میخوندن، اونا مینوشتن. بعضی این جزوه هاش خیلی خوبه، یعنی کتبیست که فقط اسماش ما در کتب دیدیم، در هیچ یک از کتب اربعه غیر اربعه نقل از اونها نیامده، شیخ اینا رو در اونجا آورده. خیلی نافع کتاب به اصطلاح اعمالی شیخ طوسی، به این لحاظ کمتر روش کار شده، این کار بشه خیلی نافع. خیلی کتبی که در اصحاب در حتی مثلا مرحوم نجاشی اسمش رو برده و الان هیچی از اونها رو باید نداریم، تو همین جای کتاب اعمالی آمده. مثلا بعضی 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا حدیث، بعضیش بیشتر هم حتی حدیث داره که نقل کرده. بخونید سند رو. این که شیخ مفیده که اولش که خوبه، این که ابن قولبیه، اینجا هم تو اینجا خوبه، از اجلای هست. معلوم میشه چون عرض کردیم که مرحوم ابن قولبه ولو بعدها آمده بغداد، اما اول قم ساکن بوده. این از مشایخ قم محمد ابن عبدالله، این استاد مرحوم کلینی هم هست و تقریبا میشه گفت قولبه، چون مرحوم ابن قولبه از کلینی از ایشون نه اینجا مباشرتا نه بفرم. مثلا مسعد ابن زیاد بالخصوص مرحوم نجاشی توصیح کرده، چهار تا مساعده هستن، یکیش مسعد ابن زیاد و مسعد ابن صدقه، صدقه توصیح نکرده، لیکن ما توضیحاتش رو عرض کنیم. بد نیست این سنده، میشه یعنی یک کارش کرده، خیلی خرابی که من تو ذهنم هست نیست، این سند اگه باشه خیلی مشکل اونجوری نداره، اما خب به هر حال پیش ما خود مسعده با توصیح نجاشی محل کلام. الخامس الاخبار و داله على وجوب توقف وقد تقدم ذکر جملت منها فی مبحث البراءه. راسته اونجا گذشت، اونجا ما عرض کردیم اخبار توقف نداریم، اینم حالا ایشون فرمودن. اما و نسبت وقت بیان نسبت، این یکی از مواردی است که انقلاب نسبت بهش میگن. مثلا نسبت بین دو طایفه اون خصوص مطلقه که مثلا اون خصوص من وجهه یا تباینه که با هم تعارض درست میکنه، لیکن یک طایفش با یک طایفه دیگه یا یک طایفش مثلا یک لسانی داره که لسانش اون خصوص مطلق میشه، اگر اون شد بقیه هم از اون تباین میکشه با اون خصوص مطلق. حرفی سال گفته شد. و نسبت و بینها بین اخبار البراءه و امکانات هیت تباین لدلالت اخبار البراءه به اطلاقا علی البراءت مطلقا قبل الفحص و بعد و کذا جمله من اخبار توقف تدل علی وجوب توقف مطلقا الا ان مورد جمله من اخبار توقف هی شبه قبل الفحص که قولی علیه السلام کتاب روایت عمر بن حنظله است، آخر روایت عمر بن حنظله اینه. فارجع حتی تلقا امامک یجب علیک توقف. بعد دیگه ایشون وارد شده و توضیح داده و دیگه احتیاج به توضیح عرض کردیم. ما کرارن مران چون نکته مهمیه گاهی ما تکرارش میکنیم. این مباحثی که در اصول اصحاب داشتن در تعارض خب خواهی نخواهی محل ابتلاشون بود چیکار بکنن. اونایی که حجت خبر قائل نبودن، که قائل نبودن خبر حجت نمیگه تعارض داشته باشه خودم، اونایی که قائل بودن بعضی از مرجحات قبول داشتن، مثل احدثیت و مثل همون شیخ صدوق. اونایی که قائل بودن باز از طرف دیگه سعی میکردن به یک سنخ مرجح مثل همون شیخ طوسی در قاده یه نوع مرجحات مثلا اقلائی زوقی، مثلا پس معارضش حدیث واقفیه از یا حدیث شیعه است، اینطوری از این را حساب کرد. تا زمان علامه عرض کردیم اهل سنت زیاد مرجحات رو بودن، همش هم درآوردیه. درآوردی یعنی چی؟ من درآوردی یعنی هیچ یک از این مرجحات در روایت خودشون هم نیست. من درآوردی یعنی این، نه من درآوردی یعنی خیلی، مثلا اوثق باشه، اعدل باشه، افصح باشه، چی باشه، واسطه کم باشه، واسطه زیاد، هر یکی میگه واسطه کم باشه، هر جایی میگه واسطه زیاد الی آخری، هیچ کدوم 80 خورده مرجح که من در اصول عامدی الان تو ذهنم 83 تا 5 مرجح در اونجا آورده، تو ذهن من الان اینه که هیچ کدوم اونها منصوص نیستن، هم من در آوردی اصحاب هم از زمان علامه که بحث و حجیت خبر تعبد المطرح شد، یواشاش دنبال همین مسلک رفتم. عرض کردیم 4 مسلک اساسی اصحاب ما دارن، یکی مسلک طرح در تعارض، یکی مسلک تخییر، یکی مسلک جمع الجمع مهما امکن، یکی هم مسلک ترجیح. مسلک ترجیح طبعا از قرن 8 به بعده دیگه الان تقریبا توی علمای ما جا افتاده، البته یواشاش بعضی مناقشات شروع شده مثل رسال شیخ اینا که ترجیح، مثلا البته ترجیح با تعبدی باشه، قبول ندارم من درآوردی باشه مثل اهل سنت. و مهمترین دلیل رو که برای ترجیح تعبدی آن ذکر کرده همین روایت عامر بن حنظله است، اینو به عنوان ترجیح آوردن، چون درش 3-4 خود مشهر بین اصحابه بود و آخرش میگه آقا این اینطور میشینم، میگه اونی که مشهوره بگیر، میگه آقا هر دو مشهوره، میگه اونی که مثلا تقیه، میگه هر دو مثلا یکیش موافق با تقیه، یکیش مخالف، هر دوش اینطور، یه دش باید از اهل سنت موافقه، یه دش باید دیگه از اهل سنت. هی از بعد امام آخرش اذن فرجه حتی تلقا امامه، این خلاصه ای روایت. این روایت نظیر هم نداره، مثلا روایت عمر بن حنظله در باب ترجیح نظیر نداره. روایت داشته باشیم که بگه ترجیح رو اینجوری بکن، بعد اونجوری بکن، بعد اونجوری بکن، این منحصر است به روایت عمر بن حنظله. و ما چند بار تو همین بحث ها توضیح دادیم به نظر ما مال ترجیح نیست، روایت بیان و حجت ان لا حجت، به قول مرحوم عازیا تمیز الحجه ان لا حجه، تمیز الحجه ان لا حجه، این اصلا ترجیح نیست، بحث تعارض نیست، اشتباه الحجه بالله حجه این تعارض نیست، این دو تا اصلا با تعارض هم تعبیر رو که بنده عرض کردم این بیان مقومات و حجیت، اصلا بیان حجته، میخواد بگی یک کلامی که شد دو تا کلام از من نعم نکش حجته به لحاظ اغلی، یکی اصلا حجت نیست، بحث تعارض نیست، بحث ترجیح نیست. مثلا به عمر بن حنظله امام میفهمه شما این دو تا روایت مینعرف، یکیش رو 10 نعر کردن در کوفه، یکیش رو 1، خب معلومه اون که 10 نعر کرد درست، فعلا مجمع علی لاره روشن شد، خیلی عرفی. میگه آقا هر دو مشهوره. خوب دقت بکنید من عرض کردم کرا مراره، یه نکته خیلی عجیب تو این روایت هست صورت عمر حنظله، و اون که عمر بن حنظله با یه دقت عجیبه هر چی امام میخوان تعارض رو بردارن یا نه اونم هست، میگه امام فهمه خب اگه یکی 10 نعر کرد یکی خب فعلا المجمع علی برو همون قول 10 نعر، ترجیح نیست این، میگه عادتا اینطور دیگه، یکی اشتباه کرد 10 که اشتباه نمی کنه، خب احتمال اشتباه چه 1 بیشتر، پس شما فعلا المجمع علی لا ربفی، لا ربفی هم اندل اغلا، این مجمع اختلاف. خوب دقت بکنید، چون همیشه من عرض کردم در بحث‌های علمی اون ظرافت رو در نظر بگیر، اینا گفتن لا ریب فیه بالقیاس به شاز و در شاز، ما میگیم لا ریب فیه فی نفسه، این فرق ما با آن روشن شد. آیا لا ریب فیه اضافی است یا لا ریب فیه مطلقه، اونا لا ریب فیه اضافی گرفتن، چون فرض کردن که هر دو حجتن، هر دو صحیح سند فرض یا راوی هر دو سنه. امام میخوان بفهمه که اینی که مجمع علیه لا ریب فیه، دقت میکنید، در مقابل اون یکی ما میگیم معنی حدیث اینه که این لا ریب فیه این صحیح اون باطل اصلا، نه اینکه اونم صحیح سند، اصلا اون قابل قبول نیست. پس بنابراین یک اختلافی که هست، بعد میگه این نشون میده عمر بن حنظله خیلی ملاست، هی میخواد پیگیر بشه با امام بحث، میگه آگاه میشه هر دو مشهورن، پنج تا نه پنج تا. امام هم انکار نمیکنه، خیلی عجیبه، یعنی که الان امام میدونسته کوفه اینطوری بوده، پنج نفر از امام یه چیز نقل کردن، پنج نفر دیگه چیز دیگه نقل کردن، اینم امام میدونسته. لذا امام میفرماید که مثلا تو این جاش یه کمی متن روایت مشکلاتی داره که حالا نمیخوام وارد بشم، اجمالش رو عرض میکنم. امام میفرماید خب برگرد ببین در شائبه تقیه باشه، شاید مثلا فتوای عامر نگاه. باز عمر بن حنظله جلو میاد میگه گاهی اوقات آقا مطابق با بعضی از سنی هاست، یکیش مخالف با بعضی، اون که هم همینطور. بعد معیار چیه؟ امام فهم معیار مخالفت مفرد سنی ها با دستگاه حکومتی است، نه با روایاتشون، کار به روایت نداشون، دستگاه حکومتی. خیلو. باز گاهی میگه با تمام این فرضا بازم با هم دیگه مثلا دستگاه یا روایت یکیشی میگه. اینجا که بعد از پنج سه چهار تا سوال و جواب و فرضا میرسه، امام میگه اذن فرجه حتی تلقا امامک. این معناش توقف نیست که آقای خوبی فهمیدن یا بقیه بزرگ، این روی تصور ما معناش اینه امام خواهی نیست، همچین موردی که تو داری میگی هر دو مشهور باشن، هر دو موافق با ظاهر کتاب باشن، هر دو موافق با ظاهر سنت باشن، با یک دستانی ها موافق باشن، با یک فرزار آمد، هی آمد دنبال امام، آخرش که رسید میخواد بگه این نیست، هم چیز من ندارم، تو بی خود داری میگی، همچی تعارضی تو اونا رو قبول کرد، تعارض اول قبول کرد، این تعارض اخیری رو قبول نکرد امام، فهمیدم هم چیزی نیست و هم چیزی من ندارم که. لذا امام اینجا چی کار کرد؟ گفت اگر هم چیزی تو ادعا میکنی این موردی است، من مراجعه کن تا من جواب بدم. اون بقیه رو میشه اصل طرح کلی داد، بقیه رو میشه طرح کلی داد، اما اینی که تو الان داری میگی این طرح کلی نداره، اینو باید بیا به من مراجعه بکنی تا برای تو حلش بکنی. چرا تو توقف داره در برم علا های حالم؟ بله قف اندش شبه ف اندل وقوف اندش شبه خیلی من اختام پلهره، که اونم توضیحش گذشت که این وقوف ظاهرا در موارد علم اجمالی است، چون من اختام فلحلکه داره، اونم ربطی به براعت نداره. بعد دیگه قرار ازشون صحبت فرمودن که آن مراجعه بکنی. و ملخص الكلام في المقام ان الاصول العقليه في نفسها قاصره عن الشمول لما بعد قبل الفحص لان موضوعها عدم البيان وهو لا يحرز الا بالفحص فلا مقتضيه. و اما الاصول النقليه فادلتها و ان كانت مطلقه في نفسها الا انها مقيده بما بعد الفحص بالقرينه العقليه و النقليه. مراد ایشان از قرینه عقلیه همون معرضیتی که فهمدن، مراد ایشان از نقلیه فصل و اهل ذکر، با قرینه عقلیه و نقلیه این تقیید میخوره. ما هم مطلب رو گفتیم، برای اینکه دیگه کمی حالا فقط بعضی از نکات رو توضیح دادیم. اولا ما همچین دلیل نداریم که اطلاع داشته باشه، ثانیا چیزی که تقیید بخواد بزنه نداره، این قرینه عقلیه نیست، این اولاییست و درست این قرینه مطلب، اما این به اصطلاح اگر ما شارعی در لفظی اطلاق دار داشته باشیم بر مثل اینجور سیر اولایی مقدمه. بعد فرمودن بقیه الکلام فی جهاد لابد من التعرض لها، جهت اولا مقدار فحص فردا انشاءالله و صلی اللہ علیه.
سیره
این
خیلی واضح باشه مثلا میتونه که مقاید